مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت دوستانی که در این جلسه باهاشون همراه هستیم. امیدوارم که بحثی که خدمتتون عرض میکنم و زمانی که امروز با هم سپری می‌کنیم برای هممون مایه رشد و برکت باشه. درباره مسیر و به وجود اومدن امکان شکل‌گیری اون چیزی که علوم اجتماعی مدرن نامیده میشه، روایت‌های مختلفی وجود داره که این واقعه رو، این رخداد رو از زوایای مختلفی و از مسیرهای مختلفی پیگیری میکنن و توضیحش میدن که به یه معنا همشون هم بهره‌ای از صحت و درستی دارن. مثلا بعضی ها تحولات حوزه فلسفه یا الهیات رو مبنای اصلی قرار میدن، بعضی ها در واقع تحولات حوزه سیاست به معنای ظهور دولت ملت ها و نیازهای جدید اونها رو، بعضی ها در واقع مثلا مسئله تاریخ رو و ظهور ایده تاریخ رو موضوع اصلی قرار میدن و برخی ها هم مسئله رو از زاویه به نوعی میشه گفت فلسفه علم، تحولات حوزه معرفت شناختی و امثال اینها توضیح میدن تا لحظه ای که علوم اجتماعی مدرن شکل میگیره یا شرایط امکانش پدیدار میشه. زاویه بحث ما و در واقع ارائه‌ای که بنده خدمتون خواهم داشت زاویه متفاوت از این چیزایی که تا الان مورد اشاره قرار دادم، که دست کم تو فضای فکری ما هم کم و بیش نسبت بهش عنایت چندان و توجه چندانی وجود نداشته. بحث ما این نیستش که بخوایم بگیم مثلا اون روایت هایی که روی معرفت شناسی تاکید دارن و بحث میکنن یا تحول فلسفی مدرن رو، ظهور سوژه مدرن رو و امثال اینها رو نقطه کانونی رو از خودشون قرار میدن، روایت هاشون روایت های ناسوابیه یا نادرستیه. نظر من در واقع جریان های مختلفی از فکر و سیرورت فکری نهایتا توی یه گرهگاه هایی، توی یه نقطه عطف هایی به هم گره خوردن، به هم پیوستن، جویبارهای کوچکی به هم پیوستن و تبدیل به رودخانه‌ای شدن. اما این جویباری که ما امروز پیگیریش میکنیم و ازش گفتگو میکنیم شاید این تفاوت رو داره که تو فضای فکری ما و علوم اجتماعی ما کمتر بهش پرداخته شده، به جز بعضی کارهایی که ترجمه شده و مشخصا برخی از کارهای لو اشتروس، فیلسوف شاخص آلمانی آمریکایی، و یا مثلا کاری از آلبرت هیرشمن، اقتصاددان نهادگرا، و به یه معنا شاید بشه گفتش مثلا کتاب در پی فضیلت از السیر مکینتایر، که اینا خب ترجمه شده به فارسی و به نوعی میشه، نه اینکه بگیم موضوعش این چیزیه که من عرض بکنم، اما ردی از این بحث رو میشه تو اونها پیگیری کرد. اما فضای فکری علوم اجتماعی ایران کمتر به این زاویه و این نقطه توجه کرد و اون خود موضوع علوم اجتماعیه. یعنی یه موقع ما بحثمون اینه که مثلا روشش چیه، نظریه هاش چیه، مبنای توضیح دهندگیش چیه و امثال اینها و چجوری این روش جدید یا مثلا نظریه های جدید و امثال اینها یه نظام معرفتی و معنایی جدید رقم میزنه. اینجا بحث ما متمرکز رو موضوع علمه و در واقع بحث این است که چجوری یه موضوع جدیدی خلق میشه در یه تطوری، در یه فرایندی به نام امر اجتماعی یا واقعیت اجتماعی، که حالا این امر اجتماعی یا واقعیت اجتماعی میتونه موضوع عرض به محضرتون که مثلا علم مدرن اجتماعی، حالا جامعه شناسی به معنای خاصش، یا فراتر از اون دایره ای از علوم و دانش ها که از اونها تعبیر به علم اجتماعی می کنیم قرار بگیره. برای نقطه شروع بحث که حالا من وقتی که تو جلسات حضوری که احیانا توفیق داریم بزن من این بحث رو ارائه کردم و خیلی امکانش وجود داره بیشتر و شاید یه بخشی هم به زمان نیاز داره که در قالب یه گفتگویی پیش ببریم که برامون هم تا حدی روشن بشه که دوستان چقدر با این بحث اصلا در ارتباط قرار گرفتن یا نگرفتن. و سعی میکنم حالا من تا جایی که میشه، چون فرصت این و امکان اینم اصلا تو بستر مجازی وجود نداره، سعی میکنم بحثمو در این اینکه تک گویانه و متکلم وحده فعلا ارائه میدم، بعد آخرش از نکات دوستان استفاده میکنم، اما سعی میکنم که با یه بیانی که کم و بیش قابل استفاده و قابل ارتباط باشه برای دوستانی هم که با این فضاها خیلی مرتبط نیستن و آشنا نیستن، عرض بکنم. از کجا باید شروع کنیم؟ از اینجا باید شروع کرد که علوم اجتماعی به این معنی که ازش صحبت میکنیم امر حادثیه. در دوره‌ای، حالا میشه بحث کرد سرش قرن 19 هم یا قرن 18 هم یا قرن 15 هم، حادث شده، متولد شده. پیش از اون علم اجتماعی وجود نداشته. اما آیا اینکه علم اجتماعی یا علوم اجتماعی به این معنی وجود نداشته، منظور و مقصود ازش اینه که قدما، متفکران، نویسندگان پیشین به مسئله‌ای که مثلا میشه گفت حوزه جامعه است به معنای عامش فکر نمی‌کردن، در موردش نمی‌نوشتن، بهش در موردش تأملاتی نداشتن و این تأملات روشمند و ثابت‌مند و منسجم نبوده؟ خب روشنه که اینطور نیست. چنین چیزی وجود داشته تا آدمی بوده و زندگی اجتماعی داشته، تأمل درباره زندگی اجتماعی هم بوده. اما این تأمل در زندگی اجتماعی یه صورت متفاوتی داشته. چی بوده اون صورت متفاوت؟ یه تقسیم بندی هست توی فلسفه قدیم که شاید مثلا میشه مبدأش رو توی ارسطو دید و بعد هم تو سنت اسلامی ما، هم در سنت مسیحی، با یه دخل و تصرفایی، با یه تغییراتی امتداد داشته، تا که علم و یا علم که تو نگاه قدما هم فلسفه یا حکمت باشه رو تقسیم میکنه به دو دسته عمده. تقسیم میکنه به دو دسته، دوستان یکی حالا یه خورده تعاملی شاید بخواییم بکنیم، حکمت یا علم یا فلسفه، اینا همه مساوی هستند تو نگاه سنت، با هم فرقی هم ندارن. تقسیم میشه به احسن نظری و عملی، یعنی در واقع یه دسته ای که حالا توی اون طرح ارسطویی الهیات، طبیعیات و ریاضیات علوم نظری هستن یا حکمت نظری هستن، یه دسته هم مثل اخلاق و سیاست و تدبیر منزل و اینها، اینا علوم عملی یا حکمت عملی. نقطه اساسی چیه؟ نقطه اساسی اینه که فرق این دوتا با هم کجاست؟ یعنی چی فارق بین علوم نظری و علوم عملیه؟ آیا مسئله به مسئله عمل کرد، یعنی کاربردی بودن مربوط میشه؟ مثال بزنیم، یکی از علومی که اساساً ناظر به کاربرد شکل میگیره طبه. علم طب اصلا برای مداخله در بدن در جهت سلامتیه، چه با دارو درمانی، چه با توصیه های غذایی یا مثلا موارد از این قبیل. و تو نگاه سنت هم خب علم طب اختراع دوره مدرن نیست، طبی وجود داشته، طبهایی وجود داشته. قدما طب رو جزو کدوم شاخه از علوم میدونستن؟ قدما طب رو جزو علوم نظری میدونستن، یه شاخه ای یا در واقع یه زیر مجموعه ای از حوزه طبیعیات به حساب می اومده. پس مسئله تمایز نظری عملی ربطی به ماجرای کاربردی بودن نداره. مسئله چیه؟ نقطه اصلی این تمایز موضوع متفاوت این دوتا علم بوده. در واقع حوزه نظر و حوزه نظریه و علم نظری قلمرو ضرورت، ثبات و قطعیت تلقی می شده و برای همین می شده بهش توش به گزاره هایی دست پیدا کرد که حالت تئوریا یا حالت نظریه رو داشته باشن، به این معنی که یه آی رو به یه بی نسبت بدن با یه سطح خوبی و بالایی از اتقان و قطعیت و عمومیت. اما اگه چیزی این ویژگی رو نداشت، اگر گزاره ای این قطعیت، ضرورت و عمومیت رو نمیتونست داشته باشه، این نمیتونست بیاد ذیل تئوریا، نمیتونست بیاد ذیل نظریه. و قدما یه حوزه هایی رو احساس، یعنی به طور خاص یه حوزه رو احساس میکنه اینجوریه که در موردش گزاره های نظری یا گزاره های تئوریک نمیشه داشت. چرا نمیشه داشت؟ چون این قلمرو قلمرو عدم ضرورته، قلمرو تعین نایافتگیه. ما اون قلمرو قلمرو چیه؟ اون قلمرو قلمرو انسانه. در واقع نقطه تمایز علوم نظری و علوم عملی مسئله انسان و اعمال و افعال ارادی انسانه. چون قدما معتقد بودند که انسان یه موجود به یه معنا میشه بگیم منحصر به فرد و استثنایی در نظام هستیه، در نقطه در واقع به تعبیر بوعلی فکر میکنم میگه که انسان در چهار راه ملک و حیوان قرار گرفته. خب ملک عقل محضه، حیوان غریزه محضه، این هر کدوم توی محض بودنشون ضرورت ها برشون حاکمه و طبق ضرورتی که اونها رو پیش میرانه عمل میکنن. اما انسان به واسه اینکه یه جنبه ملکی داره و عقلی داره، یه جنبه طبیعی و غریزی و در واقع ناسوتی داره، یه موجودیت خاصی پیدا میکنه که تعین نایافته است، گشوده است، یا به تعبیر رایج مختاره. بله احتمالاً تو روایات هم شبیه همین مضمونه، در واقع ویژگی دو ساحتی و دو ساحتی انسان رو داره. این ویژگی منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که انسان میتونه به هر یک از این دو قطب گرایش، میتونه به قطب حیوانیت بغلطه، میتونه به قطب در واقع ملکیت و عقلانیت بچرخه و بگرده و میل بکنه. و از قبل ما نمیتونیم بگیم که انسان قطعا مثلا رفتار، چه رفتاری خواهد کرد، چگونه، چه در حوزه ساعت فردیش، چه در حوزه جمعیش، آدم ها، جامعه ها، گروه ها، عشیره ها، هر واحد انسانی که تصور بکنیم یه جور پیشبینی ناپذیری، یه جور در واقع تعین نیافتگی که مسئول همین اختیار است تو وجودشون هست که میتونن عوض کنن، میتونن با اینکه یه نیروهای اونها رو به یه سمتی سوق میده یه سمت دیگه برن، مقاومت بکنن، رد بکنن، یا مثلا حالا مثبت یا منفیشو کاری نداریم. ولی این ویژگی خاص میکنه فلزا انسانو خودم رو مطابق موضوع نظریه نمیتونه باشه. اگه اینجوره پس چی میشه داشت؟ پس در حوزه انسان یه دسته دیگه از دانش‌ها میتونیم داشته باشیم که اینا اون خصلت نظری رو ندارن، در واقع به دنبال نظریه به معنای گزاره‌های توصیفی و تبیینی عام و ضروری نیستند، اما کمک میکنن. به چه معنا؟ به این معنا که ما میتونیم یه سری گزاره‌های هنجاری، گزاره‌های حالا بگیم به این معنا تجویزی داشته باشیم که انسانو در واقع بر اساس این گزاره ها از نقطه بالفعل وجودیش که همین در واقع آمیختگی و در آمیختگی حیوانیت و عقلانیت سوق بده به نقطه ایدئالش، که این نقطه ایدئال در حالا روایت رایج رو میگم دیگه، هر کدوم مثلا خواجه اینجا بحث خاص خودش رو داره، فارابی بحث داره، خود ارسطو و مثلا حکمای مسیحی هر کدومشون یه جزئیات و ذرائعی بحثشون داره، ولی به طور خاص به طور عام کاری که حکمت عملی میکنه اینه که از وضع موجود برداری میزنه، سوق میده، هدایت میکنه به وضع مطلوب. اون وضع مطلوب چیه؟ اون وضع مطلوب وضع پادشاهی عقل بر مملکت وجود انسانه، که حالا تو ساعت فردیش همین میشه اخلاق و تو ساعت جمعی، تو ساعت مثلا زندگی در واقع اجتماعی، تو یه سطحی مثلا مناسبات خانواده و اینا میشه تدبیر منزل، و تو ساعت زندگی مدنی و زندگی اجتماعی میشه سیاست مدن. و اینا منطقش یکیه، با هم یه تفاوت و تمایزی از حیث موضوع و مراتب و اینها دارن، ولی منطق یه منطقه، و اون این که عقل بیاد در واقع به عنوان اون وجه شریف موجود در طبیعت انسان بیاد تحقق پیدا کنه، و بقیه قوا رو نه اینکه انکار کنه، نه اینکه محو کنه، نابطه به حال از غریزه و از در واقع سایر وجوه گریزی نیست، اما میتونه بیاد اونها رو مهار بکنه، اونها رو، و این مستلزم عمل اختیاری کنشگر انسانیه، و که ما کاری نمیتونیم بکنیم جز این که به او بگیم اینو، بهش پند و اندرز بدیم، در واقع او رو دعوت کنیم، مستلزم دعوت، مستلزم فراخواندن به سمت فضائل، به سمت نیکویی ها، به سمت سعادت، و تصویر کردن اونها. و پس اینجا یه منطقی پیدا میشه که حکمت عملی متفاوت از حکمت نظری و موضوعش متفاوته، و برای همین دلالتاش و منطقش و تجویزی بودنش و اخلاقی بودنش. اخلاقی بودن به چه معنی؟ حالا درسته که یکی از حوزه های حکمت عملی اخلاقه، ولی به یه معنا روح کلی حکمت عملی هم روح اخلاقیه. به چه معنا؟ به این معنا که گزاره‌هاش و مفاهیمش دائما درامیخته با مسئله خیر و شرن، با مسئله حسن و قبحن، با مسئله خوب و بدن. یعنی دائما ما چه توی سیاست وقتی حرف میزنیم تو اون منطق، چه توی اخلاق راجب خوب و بد، و یا مثلا عبارتهای اخرای همین این دوگانه، فضائل و رذائل، نمیدونم مثلا عدل و ظلم و امثال اینا صحبت میکنیم. پس مسئله ارزش، مسئله ارزش ها و مسئله در واقع تخییر توی این حوزه، حوزه مسئله بسیار مهمیه. این فضای غالب فکر قدما و فکر سنت در نسبت با این حوزه که میشه اسم گذاشت حالا اون موقع این اسمو بهش نمیدادن، میگفتن حکمت عملی، ولی به یه معنی حکمت عملی رو با ارماز میشه معادل اون چیزی دونست که ما تو دوره جدید، تو دوره مدرن بهش میگیم علوم انسانی. این فضا فضایی بود که گفتم توی در واقع یونان، بعدش توی رومیا، توی تمدن اسلامی و توی تمدن حالا در واقع دوره مسیحی که اصلا اونم مدنیتی داشته و تمدنی، این نگاه نگاه مسلط و غالب بر فضای علم و معرفته. منتها از یه زمانی که حالا عرض میکنم این چارچوب و این مفصل بندی، این تقسیم، این قفسه بندی دانش دچار یه تحولی میشه و بحث از سر این که این گسست از چه زمانی اتفاق افتاد و این گسست از اون وضع قبلی، چون میدونیم که دوره مدرن از این چارچوب مسئلهش خیلی دور میشه و فاصله میگیره. اما اینکه چگونه این رخ داد، مبدأش کجا بود، آغازگاهش کجا بود، بعضیا اینو به اندیشه دوره روشنگری نسبت میدن، بعضیا به مکتب قرارداد اجتماعی، به هابز و لاک نسبت میدن، یا تو اگه بخوام بریم سراغ اصل مطلب، من معتقدم، من که میگم تو به تبع بسیاری از در واقع اعظم و متفکرینی که این بحث رو کاویدند، که نقطه آغاز این گسست از سنت حکمت، در واقع سنت حکمی و تقسیم بندی حکمت نظری و عملی رو اگه بخوایم جستجو بکنیم، به کار کسی راه میبریم که در حوزه دانش شاید آدم متمحض و در واقع نظرورز درجه یکی به حساب نمی اومده، چه تو دوره خودش چه حتی تا بعدها، هرچند بعدها به واسطه اهمیت تمدنی که پیدا کرد خیلی بیش از زمانه خودش بهش توجه شد و اسناد شد، ولی حتی همین الان هم بیشتر به عنوان یه ننگ، یه بدنامی، یه جور برچسب سیاسی از نامش استفاده میشه. این مبدأ و این نقطه آغاز در واقع سیاستمدار و ادیب و نویسنده ایتالیایی آقای نیکولو ماکیاولیه. ماکیاولی چجوری این وضع رو تغییر داده؟ دونه اینکه شاید خودش هم حالا به نظر میاد یه درک اجمالی داشته از این که داره یه چیز مهمی رو تغییر میده، اما اجمالا نه چندان به تفصیل، چون او آدمی بود با علاقه عملی و دغدغه های عملی، یعنی یه آدم اهل درس و مدرسه، یه چیز آدم فاضلی بود، ولی یه فیلسوف درس و مدرسه که مثلا بشینه به صورت منظمی نظام فکری خودش رو آنچنانی که مثلا فرض کنید فیلسوفان بزرگ مثلا همون هابز بعدن انجام داد، اینجور نبود که نظام فکری خودش رو تدوین بکنه. آدمی بود مشغول و دل مشغول سیاست و دغدغه من نسبت به کشورش، نسبت به دولتی که بهش خدمت میکرد و نگران بود از وضعیتش، و به واسطه این دغدغه و این مسئله تأملاتی داشت بخصوص تو دوره انزوای سیاسیش که اونها رو قلمی کرد، نوشت، و با وجود اینکه تو زمانه خودش هم خیلی با واکنش‌های منفی مواجه شد، اما نشون دهنده تو تاریخ فکر جدید، نشون دهنده اولین نقطه انفصال و گسست از سنت پیشینه. چرا ماکیاولی چنین اهمیتی داره و ماکیاولی چی میگه در واقع فراتر از اون گزاره مشهور هدف وسیله رو توجیه میکنه که احتمالاً هممون شنیدیم؟ ماکیاولی حرفش اینه، میگه قدما در مورد سیاست، که حالا گفتیم یکی از حوزه‌های حکمت عملیه، یه حرفایی زدن راجع به یه باید و نباید هایی، این خوبه، این بده هایی، این فضیلت، این رذیلت هایی صحبت کردن که اینا ربطی به واقعیت محقق سیاست نداره، اینا چیزهایی که تو ذهن این اهالی نظر و اندیشه است و هیچ وقت هم اصلا جامعه عمل نپوشیده. اینا نشستن هی راجع به مدینه فاضله ها، راجع به آرمان شهرها، راجع به جمهوری های خیالی و پادشاه فیلسوف شاهی های خیالی صحبت کردن که هیچ وقت هم جامعه تحقق نپوشیده و انگار اصلا نظرشون مهم هم نبوده. من اما میخوام راجع به سیاست واقعی، راجع به ریل پولیتیک فکر کنم و تأمل کنم و این سیاست واقعی جاش توی اون کتاب هایی که اندرزنامه های سیاسی اینا جاش اونجا نیست. جاش کجاه؟ جاش یعنی منبعش کجاه؟ منبعش متن تاریخ سیاسته. یعنی این که ما بیایم به تجربه های سیاست، به پادشاهان موفق و در واقع عمرا و حاکمانی که دولت های مهمی ایجاد کردن، سلسله های با دوامی رو خلق کردن، کشورشون رو تو شرایط سخت مثلا نجات بدن، قدرتشون رو بسط بدن، کشور گشایی کردن و با بحران های مواجه شدن، بر اون بحران ها فائق اومدن، ما اینا رو بیاییم موضوع مطالعه قرار بدیم ببینیم اینا چی کار کردن. اینا واقعا به این حرفای حکما و به حرفای سیاستنامه نویسا گوش کردن؟ ما تو ببینیم که یه چرخ همینجوری سرسری هم بزنیم میبینیم نکردن. یعنی مثلا سیاستنامه ها و کتب در واقع فلسفه سیاسی قدیم هم یا حاکم خوب باشه، به عدل رفتار کنه، امانتدار باشه، نمیدونم فضائل رو همه در خودش محقق کنه اینا، ولی وقتی میبینیم متن سیاست واقعی میبینیم که آدم های اتفاقا تو سیاست موفق بودن که خیلی از جهات این ویژگی ها رو نداشتن تو سیاستشون. خلف وعده میکردن، دروغ میگفتن، در واقع ظلم میکردن، جنایت میکردن، با ملاک های اخلاقی کاراشون کارهای ناپسندیه. اما میبینیم که دولت های بزرگ رو شکل دادن، نتایج مهمی رو رقم زدن، دستاوردهای سیاسی بزرگی داشتن. از این چه نتیجه میگیره؟ از این آقای ماکیاولی این نتیجه رو میگیره که در حوزه سیاست ما یه واقعیتی در بیرون داریم مستقل از این که در واقع چی خوبه و چی بده و حتی مستقل از این که آدم ها بر اساس اختیار و ارادهشون چی کار میخوان بکنن یا نمیکنن، که این قلم رو برای خودش منطق خاص داره، قوانین خودشو داره، ضرورتهای خاص خودشو داره. یادتونه تو اون بحث اولی گفتیم که حکمای قدیم گفتن که آقا قلم رو انسانی توش ما ضرورت نداریم، چون ضرورت نداریم و چون اختیار وجود داره پس نمیتونیم ما علم به معنای نظریه داشته باشیم. ما که ولی به معنا شاید با این تعابیر به کار نبرده، ولی منطق حرفش و دلالت حرفش اینه که نه آقا اتفاقا اینجا هم امکان نظریه وجود داره بر بستر تجربه تاریخی و موارد و سرگذشت گذشتگان. شما بیا بررسی کن میبینی که اتفاقا فرمولای مشخصی داره کم و بیش، و این فرمول ها رو حالا ولی اینکه شاید تعبیر فرمول تعبیر دقیقی نباشه، ولی قوانین و قواعدی داره که اگه کسی این قوانین رو بفهمه میتونه تو سیاست مداخله مؤثر بکنه، میتونه تو سیاست عمل کرده درست انجام بده و به نتایج خاص و مشخص برسه. پس تو سیاست ما میتونیم یه علمی داشته باشیم منفصل از اون سنت حکمت عملی بر اساس گزاره های برآمده از واقعیت و با یه حدی از ضرورت و عمومیت و اون چیزایی که خودمون میگفتن توی حکمت عملی وجود نمیتونه داشته باشه. ما که ولی در واقع میتونید دیگه کاری که انجام میده اینه که عملا زمین بازی رو عوض میکنه. یعنی از یه جایی که حکمت عملی محققه میره اسباب کشی میکنه، میره یه جای دیگه ای، یه زمین دیگه ای، یه ساختمون جدیدی شروع میکنه بنا کردن، که این ساختمونه که خودش هم اصلا تعبیرش و این حدش و خودآگاهی داشته، چون همون دوره‌ای بوده اوایلی بوده که قاره آمریکا تازه کشف شده بوده. ماکیاولی هم تو ابتدای یک کتاب گفتارها، دو تا کتاب معروف داره، شهریار و گفتارها، میگه آقا منم یه قاره جدید کشف کردم. ما یعنی معتقده که دستاوردی داره، این دستاورد فکری و نظری در حد کشف قاره آمریکا دارای اهمیته. اما این کشف قاره جدید به این معنی نیستش که این قاره ساکنانی هم نداشته از قبل، همونجوری که آمریکا بومیانی داشت، این قاره جدیدی هم که ماکیاولی کشف کرده به زعم خودش، این قاره هم ساکنانی داره، ساکنان بومی داره. این ساکنان بومی کیا هستن؟ این ساکنان بومی همون سیاستمدارای موفق گذشتن که درسته که این علم سیاسی ماکیاولی رو نداشتن، به این تفصیل و باهاش آشنایی نداشتن، اما یه شمی داشتن تو سیاست، یه جور در واقع چیزی که بهش ماکیاولی میگه فضیلت سیاسی. میگه این فضیلت اخلاقی ما رو اخلاقی که الان توی که خودم ها و جان گفتم، اون تو فضیلت سیاسی برای خودش یه چیزیه که بعضیا دارنش و مثلا توانایی این که بفهمی بادهای بخت و حوالتهای بخت و بشناسی، خودتو تو مسیر اونا قرار بدی و طبق اون عمل بکنی. اینا یه چیزی که مثلا اونایی که تو سیاست موفق بودن، امثال کوروش ها و اسکندر ها و نمیدونم نرون ها و معاویه ها و هارون و رشید ها، امثال اینا، اینو داشتن، فضیلت سیاسی داشتن و اینا ساکنان همین قارن، بدون اینکه شاید خودشون آگاه باشن نسبت به این سکونت، یا آگاهیشون آگاهی تئوریک لااقل نبوده. ما که بگیم حالا من میخوام احوال اینا رو بیام در قالب نظریه سیاسی به معنا صورت بندی کنم و تبیین کنم و توضیح بدم، با این تحول و با این چرخش که ما که بگیم آغاز میشه، یه گسستی اتفاق میفته که هرچند این گسست مثل همه نقاط آغازین گسست تام و تمام نیست. به یه معنا ماکیاولی هم مثل اونها داره یه علم تجویزی در واقع اندرزنامه‌ای ارائه میده تو سیاست، منتها این اندرزش مبتنی بر یه فهم جدیدی از ماهیت انسان و ماهیت سیاست و امثال ایناست. دیگه مسئله محوریش تو سیاست فضائل و سعادت انسانی و کسب چیز اخلاقی و مثلا در واقع تحقق یافتن حاکمیت عقل بر مملکت وجود فردی و جمعی انسان نیست. هدفش مثلا هدف دنیایی عرفی محاسبه‌گرانه ای مثلا به وجود آوردن یه دولت و مقتدر کردنش و ارتقا دادنش و افتخار و قدرت و ثروت و اینا کسب کردنه. این تحول با ماکیاولی شروع میشه، اما در ماکیاولی در واقع متوقف نمیشه. از قرن 17 به بعد و در کار یه طیفی از فیلسوفانی که باز اونها هم فیلسوفان سیاسی بودن، به سیاست فکر میکردن، روح کار ماکیاولی به نوعی میاد در قالب اون فلسفه های سیاسی، میشه بگیم که مثلا بست پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و به یه معنا اون چیزایی که تو کار ماکیاولی به صورت ضمنی بود، به صورت پیشفرض بود، در کار این فیلسوفان سیاسی جدید میاد وجه تئوریک پیدا میکنه، وجه نظری پیدا میکنه و قطعیت پیدا میکنه، از جمله همین مسئله صورتبندی ماهیت انسان. برای ماکیاولی مسئله گفتم اجمالی بود، اما وقتی تو قرن 17 توماس هابز اومد لویاتان رو نوشت و آثار دیگرش رو نوشت، نقطه شروع خودش تو بحث رو به عنوان یه فیلسوف کلاسیک، برخلاف ماکیاولی که گفتم فیلسوف مدرسه و درس و اینها نبود، بیشتر مرد عمل بود، هابز یه آدم اهل درس و مدرسه بود و برای همین بحث از مبنا شروع کرد. اومد گفت آقا اون تلقی که قدما از انسان به عنوان موجود مختار داشتن، اون تلقی غلطه، اون تلقی در واقع باید طرد بشه و کنار گذاشته بشه. انسان مثل همه موجودات دیگه‌ای که در نظام هستی وجود دارن تابع قوانینه، تابع ضرورت هاست و اختیار صرفاً در واقع توهمی است که انسانی که برآیند و برآمده از نیروهاست برای خودش فکر میکنه که مثلا خودش داره این فعل رو انجام میده، فکر میکنه که و الا این جمله لویاتان کتاب معروف هابز اینه، وگرنه انسان در افعال خودش همونقدر مختاره که اون پارسنگی که از بالای کوه میفته و غلط میخوره و یه جایی سر در میاره، همونقدر که اون مختاره انسان هم مختاره. چیزی به نام اختیار در واقع وجود نداره. انسان هم موجودی است طبیعی. به چه معنا طبیعی؟ به این معنا که مثل همه موجودات دیگه بر اساس بهره‌ای که از جسم، جسمانیت و نیروهای جسمانی و به تبع اونها حالا رانه ها و امیال و غرایز و امثال اینا داره، یه وضعی پیدا میکنه. آره به حال همه اونایی که موضعشون موضع جبریه شبیه اینه، منتها اینکه وقت نیروی جابر رو کجا میبینن و کجا میفهمن اونجا با هم تفاوت پیدا میکنه. حال میاد چی میگه؟ میاد میگه آقا انسانم حیوانیست در میان بقیه حیوانات این عالم، با این تفاوت که مثلا قوه محاسبگر و قوه حسابگر یه مقدار پیچیده تری داره و از این جهت یه ویژگی‌هایی پیدا میکنه، اما در کلیت امرش موجودیه که به طبیعت خود به طبع خود حیوانیست در کنار بقیه حیوانها و به واسطه این ویژگی حیوانی او هم هستش که اگه به حال خودش باشه، یعنی اگر در وضع طبیعی باشه، موجودیه که تا اونجایی که بتونه بقیه رو، بقیه انسانها رو میدره و بهشون تعرض میکنه برای اینکه خودش رو، منافعش رو، میل خودش رو، خواستهای خودش رو، امیال خودش رو حداکثری برآورده بکنه، هیچ راده‌ای و هیچ مانعی از تعرض به بقیه هم نوعانش و غیر هم نوعانه خودش نداره و برای همین تو وضع طبیعی، در حالت طبیعی انسان توی یه جور جنگ بالقوه و بالفعل با همه به سر میبره. وضع طبیعی وضعیه که هر لحظه ممکنه هر کسی، همون چیزی که تو جنگل حاکمه. چطور تو جنگل قانون جنگل حاکمه که اغبیا بر ضعفا حاکمیت دارن و اونها رو در واقع مورد تعرض قرار میدن، تو عالم انسانی هم در حالت طبیعی اینه، الا اینکه یه فاکتوری اینجا میتونه وارد بشه. اون فاکتور چیه؟ اون فاکتور به وجود اومدن دولته، یعنی یه قوه قاهره‌ای، یه لویاتانی به وجود میاد. لویاتان اصطلاح توراتیه به معنای یه در واقع موجود قولاسایی که گویا مثلا گفته میشه که در قعر جهنمه و موجود بسیار هولناک و چنین. هابز میگه اگه یه، مگه اینکه یه چیز وجود داره که یه لویاتانی بیاد مستقر شه به نام دولت و این دولت شمشیر تیزش هم دستش باشه و یه قواعدی رو تعیین کنه برای اینکه آدم ها به این آدم هایی که بالقوه دیو و ددن، بالقوه گرگن، در واقع تبدیل به انسان های محتاط بشن، انسان های مهار شده بشن، بتونن با هم مسالمت آمیز زندگی بکنن. اون چیزی که در واقع تعیین کننده و شکل دهنده به این وضع مدنیه چیه؟ عقل انسانه، قوه اخلاقی انسانه، در واقع ویژگی های مثلا بگیم کمالجویی و چه و چه و چه شکل میده این وضع زندگی انسانی رو. نه، همون غرایز که گفتیم اصل وجود انسانه و نیروی هم هستش که تو وضع طبیعی خیلی میتونه خطرناک شه، اگه میخوایم انسان مهارم بشه که اتفاقی که تو طول تاریخ افتاده، باید رو همون غرایز بیاد وضع سیاسی در واقع سیطره خودش رو و سلطه خودش رو مستقر بکنه، با همون غرایز باید کار کنه. اون حرفایی که نمیدونم بیاد تو سیاست کمالات مردم رو دعوت کنیم به فضائل به کمالات، اینا حرفای مال مثلا خطباه، اینا حرفای سخنرانانه. اون چیزی که در واقعیت تو سیاست کار میکنه میل و بیش از همه البته غریزه اصلی که اندره ها تو سیاست کار میکنه غریزه ترسه. میگه آدم ها مهمترین چیزی که دارن حفظ به بقا و ترس از مرگ، میل به بقا، گرایش به بقا و ترس از مرگ، و دولت روی همین ترس از مرگ سواره، نهاد دولت، چون دولت دائم داره به همه شهروندان و به اتباع یادآوری میکنه و اصلا بر اساس این شکل گرفته که اگه دست از پا خطا کنی، اگه از اون حدودی که برات تعیین کردم فراتر بری، من میزنمت، بقا تو به خطر میندازم یا از برخی از لذتات و دارایی‌هات من محرومت میکنم. و به واسطه این ویژگیه که اون گرگ وجودی انسان تبدیل میشه به شهروند رام مطیعه که میتونه با همسایش با بقیه افراد مسالمت آمیز زندگی بکنه. پس این باید حالا دیگه بر اساس این یه نظری سیاسی رو تعریف میکنم که نظری اقتدارگرایانه هم هست که الان موضوع بحث ما نیست، یعنی اون جنبه نظری هاب به طور خاص درباره سیاست و اینها مسئله ما نیست. منتها این مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی اینه که اون میگه نیروی اصلی تحقق هستی انسانی، نیروی اصلی که افعال و اعمال انسانی رو شکل میده، غرایزشه. اگر هم میخوایم مهارش کنیم و مدیریتش کنیم، باید رو همین غرایز، باید رو همین ویژگی های در واقع طبیعی و امثال اینها باید حساب بکنیم. و ایده اخلاقی و ایده های اونچه نیست توی فضای انسانی جواب نمیده. پس با هابز در واقع اون چیزی که اون گسستی که با ماکیاولی ایجاد شده بود یه مرحله جلوتر میاد، یه عمق فلسفی بیشتری هم یا یه صراحت بیشتری هم پیدا میکنه. و بعد میراث هابز تو قرن 17 و 18 تبدیل به فضای غالب تفکر میشه، هرچند که خیلی از جنبه هاش رد میشه. مثلا اون جنبه اقتدارگرایانه‌ای که تو فکر هابز بود، بعد توسط در واقع به یه معنا ادامه دهنده و به یه معنا منتقد اصلی پروژه فکری او یعنی جان لاک درش دخل و تصرف هایی انجام میشه. از اون این که لاک میاد میگه که نه، ببین مهمترین ویژگی و مهمترین خصلت انسانی مسئله ترس و اینها نیست، مهمترین ویژگی میل به لذت و به دست آوردن و تحصیل نفعه، بیشینه کردن و حد اکثر کردن اون چیزیه که نفع خودش قلمداد میشه. و به واسطه این میتونیم یه سامانه سیاسی رو تعریف کنیم که آدما بر اساس همین میل به نفع، میل به این که مثلا میخوان ثروت به دست بیارن، خونه خوب، غذای چرب و شیرین، زندگی راحت و امثال اینا، با هم همکاری کنن، با هم مشارکت بکنن. و البته یه جاهایی هم دولت با اون در واقع نقشه قهر آمیزی که هابز میگفت باید وجود داشته باشه، نقش آفرینی بکنه. اما اون ویژگی اقتدارگرایانه اندیشه هابز جای خودش رو به یه فرم لیبرالی مبتنی بر آزادی های فردی و تلاش برای رقابتی بودن و همطور اینه که حالا تو اندیشه لیبرالی تم اصلی و تم پررنگه جای خودش رو به این میگیره. منتها چیزی که مهمتره از این جزئیات تفاوت های اندیشه های سیاسی این حضرات اینه که این منطق تثبیت میشه و جا میفته و میراثش از اینا که قرن 17 اومد به قرن 18 هم منتقل میشه، انتقال پیدا میکنه، که انسان چیزی جز فراورده امیال و شهواتش، همونطوری که در واقع علما بهش میگفتن و حتی هابز هم بهش تصریح داره، اون حیوانیتش چیزی فراتر و بیش از اون نیست. و به واسطه این ویژگی، همونجوری که در مورد حیوانات ما میتونیم اعمال انضباط کنیم، اعمال در واقع میتونیم به نحو پیشبینی پذیری اونها رو مدیریت بکنیم، در مورد انسان هم میشه سامانه های مشابهی ولو با پیچیدگی های بیشتر شکل داد، میشه رفتار و مهار و قابل پیشبینی کرد. هر چقدر بیشتر از جزئیات مکانیزم ها و نیروهای در واقع شکل دهنده به عمل انسانی بدونیم، سامانه کارآمدتری برای مهار انسان میتونیم شکل بدیم و مهندسی بهتری میتونیم بکنیم، چه در ساعت فردی چه در ساعت جمعی. حتی در ساعت فردی هم تو علم اخلاق، چون حالا مثلا ماکیاولی اینا میگفتن آقا اخلاق یه چیزه، منطق خودش رو که همون منطق سنته رو تو اخلاق به رسمیت میشناختن که خوب داریم بد داریم و مثلا چنین و چنانه، تو قرن 18 هم به یه معنا خود اخلاق هم اومد ذیل پروژه ماکیاولی تعویل شد و تعریف شد با کاری که امثال اسپینوزا و به خصوص هیوم کردن. هیوم حرفش چی بود؟ هیوم حرفش این بود که آقا انسان اصلا فراورده و تعبیرش دقیقا اینه، انسان برده شهواته، تعبیر اسلیو رو به کار میبره، اسلیو آف پشنز، برده شهواتش، برده امیالشه و امیالش هم که اونو سوق میدن به یه سمتی. و عقل اگر هم شأنی داشته باشه، که حالا قدما میگفتن آقا عقل باید چی باشه، بیاد حاکم بشه بر شهوات و در واقع امیر بشه، امارت پیدا بکنه بر امیال و شهواتی که توی وجود انسان هست، این عقل یه جور کارگزار شهواته. شهوات میتونن انسانو شکل بدن که چه بکنه و چه نکنه. نهایت کاری که شما میتونید بکنید اینه که شهوات به لحاظ زندگی اجتماعی مفیدتر رو تقویت کنید تو وجود انسانها که شهوات مخرب و مضر به واسطه اونا مهار بشن. شهوت رو، پشن رو با شهوت میشه مهار کرد، نه با عقل و نه با مثلا موعظه و گزاره اخلاقی که خطابش خطاب به موجود مختار خردمند و عاقله. پس تو کار هیوم میاد بگه آقا قلمرو انسانی هم در تمامیتش، یعنی در ادامه هم بس که از هابز به بعد ما داشتیم، قلمرو انسانی هم در تمامیتش قلمرو طبیعیه، مثل همه قلمروهای طبیعی. و همون جوری که تو قلمروهای علم طبیعی، حالا تو قرن 18 هم که اون دستاوردهای در واقع علوم طبیعی تو نجوم و فیزیک و اینا هم نیوتن محقق شده، یا آقا چطور تو همه علوم طبیعی ما به واسطه جهلمون، به واسطه نادانستنهای قبلیمون می اومدیم واقعیتهای طبیعی رو با گزاره‌های الهیاتی یا با گزاره‌های چیز انجام میدادیم، توضیح میدادیم، ولی حالا برامون روشن شده که مثلا نظام کیهانی اینجوری عمل میکنه و مثلا مبدأ پیدایش زمین اینجوره چنینه چنانه، داد مثلا مناسبات عالم ماده. تو قلمرو انسان هم هر چقدر ما شناختمون از مکانیزم های اراده و عمل انسانی به واسطه دانش جدید بیشتر بشه، دیگه گزاره های الهیاتی و فیلسوفانه ای مثل مثلا اراده آزاد یا این که اختیار، این که انسان اختیار داره مختاره یا مختار نیست و اینا، موضوعیت خودش رو از دست میده. فقط چیزی که میمونه امیالن، نیروهای امیال و غرایز و شهواتن و مهندسی اونها در جهت تحقق اهداف مطلوب جامعه. از دل این ایده که حالا قبلا تو گفتم از لاک شروع شد و تو هیوم تداوم پیدا کرد و دیگه تو نقطه اوجش به دوست هیوم یعنی آقای آدام اسمیت رسید، علم اقتصاد مدرن سر برآورد. اقتصاد سیاسی، اقتصاد سیاسی حرفش چیه؟ اقتصاد سیاسی میگه آقا اگر که انسان رو به عنوان موجود برایند و برآمده از همین غرایز و امیال و نفسانی ببینیم، برای اینکه اون غرایز منجر به تخاصم و درگیری نشن، بهتره که در مسیرهای مثبت به کار بیفتن. در واقع بیاد یه امکانی فراهم بشه، یه زمینی مسطح بشه، توی اون زمین امکان این که غرایز سازنده رشد بکنن و در واقع عمل بکنن فراهم بشه، تا بعد به واسطه اون نتایج مطلوب هم حاصل بشه. مهمترین این غرایز و مهمترین این نیروها چی بود؟ مهمترین این نیروها همون میل به ثروت بود. حالا این دوره هم دوره ای که حالا بحثای دکتر مافی رو احتمالاً جلسه قبل داشتید که برآمدن نظام سرمایه‌داری، این دوره ای که دیگه نظام سرمایه‌داری داره به طور جدی تو عرصه ظاهر میشه و مسئله این که مسئله کسب ثروت، بیشینه کردن ثروت، اندوختن ثروت و چیزی که حالا به نوعی میشه بگیم توی چارچوب سنت ازش تعبیر به مثلا حرص و آز میشد و حالا در این چارچوب جدید به عنوان پیگیری منافع به معنا یه وجه در اون بار منفی اخلاقی خودشم از دست میده، این میشه مبنای اصلی عمل انسان اقتصادی. یعنی میاد بر اساس اینکه آقا انسان ها اینجوری هن، انسان ها همه در تلاش و در جستجوی حد اکثر کردن، بیشینه کردن و بی‌نهایت کردن نفع اقتصادی خودشونن. اگه همه اینجوری عمل بکنن که فرض میکنه همه اینجوری عمل میکنن، اون وقت یه قلمرویی به وجود میاد از مجموع کارهای اینها به نام بازار، که این بازار رو به واسطه ویژگی نفع طلب و نفع جوی انسانی میشه پویایی هاش رو، میشه در واقع شرایط و ویژگی هاش رو با دقت پیش بینی کرد. چطور شما به واسطه علم طبیعی میتونید طبیعت، میتونید مثلا وقایع طبیعی رو، اینکه که کسوف میشه خسوف میشه، فلان رخداد نجومی یا فلان مثلا در واقع مسئله طبیعی رو میتونید پیش بینی بکنید؟ همین کارو میتونید در حوزه این مقوله، این قلمرو جدیدی که اسمش بازاره و کارگزار اصلیش و سلولهای اصلیش همین انسانهای نفع‌جویی که مهمترین چیز حاکم بر رفتارشون بیشینه کردن نفع خودشونه، از اینا تشکیل شده، میتونی بازارم پیش، میتونی با همون دقت پیش بینی کنی و مدل سازی کنی، فرمول سازی بکنی که اگر مثلا این گونه بشه، اگه قیمت اینجوری، اگه مثلا عرضه اینجوری بشه، تقاضا اینجوری، اگه تقاضا اینجوری بشه، قیمت اینجوری میشه، نرخ سرمایه‌گذاری بره بالا، این میاد پایین و و و و و نرخ بهره چه حالا بحثی که تو اقتصاد وجود داره. پس با این حساب و با این ویژگی یه قلمروی تو کار اسمیت، یعنی تا الان به چی میپرداختند همه متفکران که ازشون صحبت کردیم، با اینکه یه گسستی رو از فکر سنت داشتن، همه این متفکرها هنوز موضوع اصلیشون انسان بود، انسان سیاسی، انسان در واقع کنشگر سیاسی و افعال او، منتها این انسانه رو یه جور دیگه حالا صورت بندیش میکردن، یه جور دیگه توضیحش میدادن، منطق عملش رو یه جور دیگه تبیین میکردن. با اسمیت و با علم اقتصاد، با اقتصاد سیاسی، یه تحول این بحث پیدا میکنه، اونم این که یه موجودیتی به وجود میاد که من الان ازش تعبیر کنم به یه شبه طبیعت، یه چیزی که شبیه طبیعته، برش قواعد و قوانین حاکمه، برش قوانین قطعی و ضروری حاکمه که میشه اونها رو با دانش نظری محاسبه کرد، میشه پیشبینی کرد، میشه در واقع اونها رو همونجور که علم طبیعی طبیعت رو میره مهار میکنه، شناسایی میکنه، اینم میتونه یه همچین نقشی رو ایفا بکنه. و این موجود موجودیت درسته که برایند و سرجمع اعمالی است که انسان، این تک تک آدم ها، این تک تک این انسان های اقتصادی انجام دادن، اما به یه معنا یه چیزی ورای اینا شده خودش، که هیچ کدوم اینا تدبیرش نگه، هیچ کدوم اینا تصمیم نگرفتن. مثلا هیچ کس توی صورتبندی اسمیتی در واقع کسی تصمیم نمیگیره که مثلا فلان قیمت بره بالا، کسی تصمیم نمیگیره که این کار رو اینجوری بکنیم که مثلا فلان محصول این اتفاق براش رخ بده. یا آدم ها در دایره اختیار و امکان، در دایره در واقع مقدورات خودشون یه کارایی میکنن که چون کنشگران متعدد و فراوانی وجود داره، هر کدومشون یه تأثیر محدودی داره و برایند اینا یه چیزی رو میسازه که بهش میگیم بازار، و در عین اینکه از این آدمای اقتصادی، از این انسان‌های اقتصادی تشکیل شده، ورای اوناست. چرا مهمه این مفهوم؟ چرا مفهوم تعیین کننده و جدی و مهمیه؟ چون به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، آره هم مفهوم دست نامری، چون به اعتقاد بسیار صاحب نظران این شبه طبیعت اقتصادی یا همون دست نامرئی در واقع همون مفهومیه که تو تبدل و تحول مفهومی خودش تو قرن 19 هم بعد تبدیل میشه به جامعه. یعنی به یه معنا جامعه هم نسبتش با افراد همینه دیگه. یعنی جامعه‌ای که به خصوص جامعه شناسی کلاسیک صورت‌بندی که از مفهوم جامعه دارن چیه؟ جامعه یه موجودیتیه از آدم ها تشکیل شده ولی برای آدم هاست، ولی به یه معنا در واقع مستقل از آدم هاست، از آدم ها تشکیل شده، اما آدم ها، اما در واقع محصول آدم ها نیست. حالا تو صورت‌بندی جامعه‌شناسی البته خب با مسئله بازار یه مقدار متفاوته، یه چیزای دیگه هم دخیله، ولی در واقع میشه بگیم که مفهوم بازار مفهومی است که یه پله بعدش میشه مفهوم جامعه ای که بعد تو دوره مدرن به وجود میاد به مسابه یه واقعیت بیرونی که در واقع همون ویژگی ها رو باز داره. یعنی دورکیم بحثش چیه؟ دورکیم بحثش اینه که اصلا جامعه یه چیزی مثل قلمرو فیزیکیه، و همونطور که قلمرو فیزیکی رو ما بررسی میکنیم، میتونیم جامعه رو هم با همون ترتیب و با همون ویژگی ها بررسی کنیم. پس داشتم اینو عرض میکردم که این مفهوم بازار به عنوان یه قلمرو خود سامان، قلمروی که مثل طبیعت که برای خودش یه استقلالی داره و میشه قوانینش رو محاسبه کرد و دیگه اون عنصر اختیار و اراده انسانی تعیین کننده درش نیست، بلکه این برایند نیروهاش مهمه. همونجوری که تو فیزیک جدید اومدن گفتن برایند نیروها مثلا حرکت رو ایجاد میکنه، تو اقتصاد هم تو بازار هم برایند این مجموعه فاکتورهای سرمایه‌گذاری، عرضه، تقاضا و و و در واقع تحولات رو رقم میزنه، و همین اومد تبدیل شد مفهوم جامعه، البته با یه افزوده هایی و با یه ویژگی های خاصی. به چه معنا؟ تو انتهای قرن 18 و اول قرن 19 به دلایل متعددی، بیش از همه به واسطه تحولات عینی سیاسی، یعنی اتفاقاتی که تو قلمرو سیاست رخ داد که مهمترینش انقلاب فرانسه است، وش به این معنا شکست انقلاب فرانسه، یعنی انقلاب فرانسه آبشخور فکریش اندیشه لیبرالی بود که معتقد بود اگر که بذاریم نیروها خودشون خودسامان جلو برن و شکل بدن وضعیت رو، همونطور که همون ایده دست نامرئی، اگه در واقع آزادی محقق بشه، به صورت طبیعی وضعیت ایدئال هم رخ خواهد نمود، وضعیت بهینه ایجاد خواهد شد. اینکه وضع بشر وضع نادرستی است، وضع غلطی است، وضع بدی است، به خاطر اینه که یه نیروهای مداخله‌گری وجود دارن، مثلا کلیسا، مثل پادشاهی، سلطنت، چه و چه و چه، که این نیروهای مداخله‌گر اجازه و امکان ندادن که اون چیزی که درسته، اون چیزی که در واقع بهینه است، محقق بشه. باش ما تصویر رو قطع کنیم که دوستان مدیر جلسه
هم صدا هم تصویر خوبه هم صدا. دوستان صوت جلسه رو من بعدا تو کانال میذارم، چون جلسه رو ضبط میشه تصویرش هم، اگر که نمود فرمایید ممنون میشه.
چه منو عرض میکردم که میگفتم اگر این موانع قطع بشه، این موانع در واقع از میان برداشته بشه، که با انقلاب فرانسه به معنا از میان برداشته شد تو مقطع اولیه انقلاب، دیگه باران سعادت و بهروزی و رفاه و شادمانی است که بر سر بشر خواهد بارید و رودهای در واقع نیکبختی است که بر زمین جاری خواهد شد. اما انقلاب فرانسه به این پیامد منجر نشد. انقلاب فرانسه به هم ریختگی و آشوب و بیسامانی و نزاع‌ها و درگیری‌های سیاسی بسیار خونبار و بسیار مخرب منتهی شد و بعد نهایتاً دوباره سر از استبداد ناپلئونی در آورد. با جاه‌طلبی‌های ناپلئونی یه دوره قلم روگشایی و در واقع امپراتوری رو رقم زد و البته باز با شکست او افول کرد و بعد مثلا حدود 25 سال آره دیگه 25 سال یا کمتر از 30 سال از وقوع انقلاب دوباره برگشت به نقطه، دوباره در واقع نهادهای قبلی خودشون رو احیا کردن، سلطنت بازگشت، کلیسا تا حد زیادی اختیارات و امتیازات خودش رو احیا کرد، اشرافیت که ازش خلع مرتبه شده بود، خیلی از عناوین اشرافی و امتیازات اشرافی لغو شده بود، دوباره مجدداً بازسازی کرد و باستولید کرد جایگاه و موقعیت خودش رو. این وضعیتی بود که خیلی از متفکرین و اهل نظر رو توجهشون رو به خودش جلب کرد، از جمله یه طیفی از متفکرین محافظه‌کار کاتولیک و مسیحی بودن که نوعاً هم متفکرین ضد انقلاب فرانسه بودن، کسایی مثل بونالد و دومایستر و امثال اینا، که اینا اومدن یه صورتبندی از قضیه ارائه دادن. اونا گفتن که آقا شما انقلابیون فرانسه با جامعه به مثابه یه چیزی برخورد کردن که تابع جعل و اراده اوناست انگار، یعنی گویی که یه چیزی جامعه مثلا یه تیکه، یه خمیری که شما کافیه که دستتون بگیری میتونید اونو به یه شکلی در بیارید، یه صورتی بهش بدید و مثلا بگی اینجاشو حذف کنیم، اینجاشو میذاریم، این فاکتور رو مثلا تو فرانسه دیگه در حد حالا جدا از مناسبات کلی جامعه، مثلا در این حد تو دوره تندروی انقلابیون فرانسه پیش رفتن، گفتن به جای هفته ما بهتر دهه داشته باشیم، یعنی به جای روز شمار هفت روز هفت روز که بعد تو ما هم دو روز اضافه میاره و به هم میریزه، ماه باشه سه تا دهه. حالا بچش هم این بود که مثلا میخواستن تو بخواه هفته با مناسبت های مسیحی گره خورده بود، میخواستن اون مسیحیت از جهت مسیحیت زدایی هم براشون مسئله موضوعیت داشت. اومدن در واقع میخواستن یه همچین بنیادهای اساسی جامعه مثل روزهای هفته رو میخواستن عوض بکنن، تغییرش بدن. این متعلقین مثل دومایستر و اینا اومدن گفتن خب ببین جامعه اصلا این که تو فکر میکنی نیست، هر کاری دلت بخواد نمیتونی بکنی، جامعه یه بخشی از خلق الهیه، یه بخشی از صنع الهیه و به واسطه این مصنوع الهی بودنش در واقع تغییر اگه بهش بدی، اگه توش دخالتی بکنی، این دخالته موجش برمیگرده تو صورتت و این خونی که راه افتاده، این کشتار، اون به هم ریختگی محصول این دستکاریایی که اینا تو جامعه کردن. انگار که مثلا جامعه یه موجودیتی داره، همونجوری که خداوند مثلا طبیعت رو آفریده، انسان آفریده، جامعه رو هم آفریده. پس این جامعه خودش یه چیزیه، یه شیئیه، یه مراتب و یه نظمی داره که این نظم تابع تصمیم و اراده های این آدم و اون آدم و شاه‌های قدیم و اشراف جدید و امثال اینا نیست، تابع یه جور حکمت و صنع الهیه. خب این ایده خیلی محافظه‌کارانه و ارتجاعی بود و در واقع در نقطه مقابل اندیشه مدرنی بود که انقلاب فرانسه رو شکل داده بود. اما به نوع جالب این اندیشه محافظه‌کارانه و ارتجاعی اومد در یه صورت سکولاری، در یه صورت عرفی و دنیاگرایانه ای در دل فکر مدرن خودش رو باز تولید کرد و به هم گره خورد. یعنی اون ایده بازار به مثابه نظم خودسامان مستقل از تک تک کنشگرانش، به علاوه این مفهوم جامعه در واقع موجودیت مستقل خلق شده ای که از جریان منتقدین کاتولیک انقلاب فرانسه اومد، و البته ایده تاریخ که ایده مهم قرن 18 و 19 و بعد مثلا صورت تکامل یافتش توی فلسفه هگل ظاهر میشه و تو خود اقتصاد سیاسی هم به یه معنا توی اون مرحله بندی ها و ادوار، باز اینکه یه چیزی وجود داره ورای افراد، ورای من و تو و اون آدمی که مثلا جد ما، در واقع نسلای گذشته ما که مثلا 500 سال پیش، 1000 سال پیش زندگی کردن، ورای این آدم ها تکلیف یه موجودیتی وجود داره به نام تاریخ که داره خودش اصلا یه جایی میره، داره یه کاری میکنه، داره یه مسیری رو طی میکنه. همه اینا دست به دست هم داد و نقش آفرین بود تو این که در کار بعضی از متفکرین قرن 19 مثل آگوست کنت، مثل دورکیم، یه موضوعی شکل بگیره، یه مفهومی شکل بگیره به نام مفهوم جامعه یا امر اجتماعی. که مهم نکته اصلیش هم اینه، همون که گفتم دورکیم تاکیدش میگفت آقا جامعه شناسی به عنوان علم جدید شکل نمیگیره مگر اینکه شما بپذیرید جامعه شیئه، جامعه یه چیزیه. چشم، الان آخرشه، تمومش میکنم.
ببخشید از خدمتتون که من فکر میکنم بحث شما میتونه یه جلسه دیگر ادامه پیدا کنه.
نه تو جنبندی تمومش، یعنی آخر بحث مشکلی نداره، من بعدش سوالا رو در خدمتتون هستم. تو نقطه چیز، تو نقطه تأسیس جامعه شناسی، آباء جامعه شناسی از کنت، دورکیم، حتی مارکس، همشون تو این نقطه تاکید داشتن که آقا اون چیزی که رقم میزنه جامعه رو کنشگر فردی، اون انسان، فرد انسان، حالا چه بگیم انسانی که متخلق و مثلا کنشگر آگاهه، چه انسانی که مجبور قرائزشه و اینا، این نیست، یه چیزیه ورای انسان، حالا بگیم تاریخ یا جامعه یا امثال اینها، که اون داره، اون کارگردانه، اون بازیگر اصلیه و این آدما، آدمایی که عمل میکنن به یه معنا صورتک های اون، در واقع مهره های اون، عروسک های اون هستن و نیروی اونه که شکلشون میده و به واسطه همینم چون اون یه موجودیتی داره بیرون از ما، بیرون از این انسانی که حالا در واقع مثلا بگیم که اختیارش اونو غیر قابل فهم میکنه و غیر قابل پیش بینی میکنه، اون موجودیته اگه بتونیم مطالعهش کنیم، بشناسیمش، حدود و قواعدش رو تعیین بکنیم، در واقع علم جامعه شناسی ممکن میشه، قابل مهار میشه، قابل پیش بینی میشه و یه فیزیک ثانوی میشه. به همین دلیل هستش که آگوست کنت اولش که میخواست جامعه شناسی رو تأسیس بکنه، اسمی که برای این علم نوبنیاد خودش در واقع انتخاب کرده بود فیزیک اجتماعی، سوشال فیزیکس بود. میخواست فیزیک اجتماعی، یعنی میخواست همونجور که نیوتن اومد عالم ماده رو و طبیعت رو توضیح بده، منم یه علم دیگه ای آوردم که قلم رو اجتماعی رو، قلم رو اخلاقی و اجتماعی رو میتونه توضیح بده، منتها نه بر اساس آگاهی و اراده فرد کنشگر، بلکه بر اساس چی؟ بر اساس قواعد و مناسبات درونی این جهان اجتماعی که آدم‌ها رو هم و کنشگران هم به تبع خودش شکل میده. تو کل این پروسه اتفاقی که افتاد، آخرین جمله، تو کل این پروسه اتفاقی که افتاد در واقع این بود که انسان به مثابه موجود منحصر به فرد و موجود ویژه و خاص ازش سلب در واقع جایگاهش شد. تو اون دوره اول، تو اون مقطع اولی از ماکیاولی تا اسمیت، انسان فروکاسته شد یا انسان در واقع تنزل یافت به اون ساحت مادون انسانی حیوانی، یعنی غرایز و امیال و نیروهای در واقع طبیعی درون انسان. و تو این دوره بعدی که موج جامعه شناسی به معنا، انسان باز شأن و مرتبت خودش رو به دست نیاورد، بلکه این بار فروکاسته شد به یه نیروی ورای خودش، در واقع بازیچه و دستاموز یه نیروی تلقی شد که اون نیروی ورا انسانی جامعه و تاریخ و تو دل این پروژه جامعه شناسی امکانه تحقق پیدا کرد.